معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی.
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
میر سید علی همدانی علاوه بر انتشار و گسترش دین اسلام در شبه قاره هند و بویژه کشمیر، تلاش کرد اندیشه های سیاسی خود را که مبتنی بر آموزه های تشیع بود گسترش دهد. آنچه این عارف بلند مرتبه را به اندیشیدن و نوشتن در مورد سیاست واداشته است، اندیشه های فقهی و دینی اوست. ضمن این که از ضرورت‌های زمانه او نیز نباید غفلت ورزید، از جمله آن که اقبال مردم به همدانی به طور طبیعی توجه حاکمان را به سمت او جلب می‌کرد و میر سید علی همدانی نیز سعی می‌کرد از این فرصت به منظور اصلاح وضعیت دینی، اخلاقی و اجتماعی مردم و حاکمان زمانش استفاده کند. نظام سیاسی میر سید علی همدانی که برگرفته از اندیشه های فقهی اوست، بیشتر به شیوه های اصلاح گرایانه گرایش دارد. او شدیداً تحت تأثیر جنبه های عرفانی شخصیت خود است. به همین دلیل ساختار و نظام سیاسی مطلوب خود را به روشنی ارائه نکرده است. اگر بخواهیم از میان اندیشه های او نظام سیاسی مورد نظر وی را استخراج کنیم، باید گفت که نظام سیاسی مطلوب از نظر وی وابستگی کامل با ویژگی های حاکم بر جامعه دارد. این نظام را به شکل هرمی میتوان ترسیم کرد که در رأس آن حاکم و در بدنه آن کارگزاران حکومتی و در قاعده هرم مردم جامعه قرار دارند. حاکم که در رأس نظام سیاسی قرار میگیرد، از نظر میر سید علی همدانی باید دیندار، خلاق و زیرک باشد. چون این حاکمی پایه‌های دین را که عامل انسجام اجتماع است استحکام می‌بخشد و زمینه‌های اخلاقی دینی وی باعث تقویت اصولی همچون رعایت عدالت و دوری از ظلم خواهد شد. میر سید علی همدانی بیش از آن که به جنبه های ساختاری سیاست و حکومت بپردازد، به مباحث مربوط به اصلاح آن از طریق آسیب شناسی اخلاقی و دینی حاکم و حکومت پرداخته است. در این زمینه اساسی ترین آسیب هایی که برای حاکم برمی شمارد، آسیب هایی است که معمولاً در شریعت و اخلاق با آنها اشاره می شود. مانند ظلم، تجملگرایی، تکبر، دوری حاکمان از علما و صالحان و همنشینی با جاهلان، استفاده از کارگزاران نالایق، غفلت از حال ضعیفان و نیازمندان و ناتوانی در ایجاد امنیت در داخل کشور و مرزها. میر سید علی همدانی آسیب‌های حکومت را در شخص حاکم، اطرافیان و کارگزاران او جستجو می‌کند و اندیشه سیاسی وی نیز عمدتاً برای ترمیم و اصلاح این آسیب‌ها شکل گرفته است. او سعی می‌کند با استفاده از دو قالب شریعت نامنویسی و آموزه‌های حکومت عملی، نظام سیاسی مطلوب خود را در حاکمی صالح و خلاق ترسیم کند. از این رو تقریباً در تمام مباحث سیاسی وی می‌توان رگ‌های اخلاق و دیانت را یافت. نگاه عارفانه میر سید علی همدانی به جهان هستی و دنیای گذرا باعث شده است و این سیاست را به گونه‌ای بپسندد که سعادت آن جهانی افراد جامعه را در پی داشته باشد و سعادت اخروی افراد جامعه وابسته به وجود حاکمی سعادتمند است. حاکم سرمنشأ تغییر و اصلاح جامعه است، لذا ثواب سعادت و گناه شقاوت و گمراهی جامعه شامل حال او نیز خواهد بود. از نظر همدانی، حاکم برای اداره امور جامعه و کارگزارانی نیاز دارد که علاوه بر تخصص از افراد ناپسند مبرا باشند. زیرا اطرافیان ناساله تأثیر نامطلوبی بر حاکم و اجتماع می گذارند. کارگزاران مسیرهای ارتباطی حاکم با جامعه اند و بر حاکم لازم است به سلامت این مجراهای ارتباطی اطمینان داشته باشد. در طبقه سوم از نظام سیاسی مطلوب میرسید علی همدانی مردم اجتماع قرار دارند که به لحاظ دینی موظفند بر رفتارهای یکدیگر و افعال حاکمان نظارت داشته باشند و در صورت لزوم با امر و نهی‌های خود زمینه‌های شیوع فساد را از بین ببرند. خب دوستان و عزیزان، ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کس کجا مست آمده است کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین.
سیاست روز عنوان برنامه بعدی ماست که از شما همراهان گرامی دعوت می شود شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
سیاست روز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هریکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در این قسمت از این مجموعه حق تعیین سرنوشت اقلیت ها و نقض آن توسط عربستان سعودی بررسی میشه. با ما همراه باشید. همانطور که در قسمت‌های قبلی گفته شد، سیر تکامل حمایت از حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل نشان دهنده افزایش توجه جامعه بین‌المللی به حقوق اقلیت است. حمایت حقوق بین‌الملل از اقلیت‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اسناد متعدد حقوق بشری آمده است. شالوده نظام حمایت از اقلیت‌ها بر عدم تبعیض بنا نهاده شده. بر این اساس اقلیت‌های موجود در سرزمین دولت‌های عضو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری تمام افراد بشر با یکدیگر تحت حمایت حقوق بین‌الملل قرار دارند. حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل در سه دسته حق موجودیت، حق فرهنگی و حق تعیین سرنوشت خلاصه می‌شود. یکی از مطالبات گروه های اقلیت حق تعیین سرنوشت است. بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشر، حق تعیین سرنوشت در اقلیت ها از طریق مشارکت مؤثر اونا در همه جنبه های زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحقق پیدا می کنه. حق تعیین سرنوشت از اصول بنیادی حقوق بشر است و حقی فردی و جمعی است جهت پیگیری آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. دکتر حسین شریفی ترازکوهی استاد حقوق بین الملل در ایران میگه دیوان بین المللی دادگستری حق تعیین سرنوشت را حق مردم میدانه و نه صرفا حق دولت ها. این دیوان این حق را حق رهایی از استیلای استعمار حداقل در زمانی که مردم رنگین پوست در سرزمین پدریشان تحت استیلای گروه های نژادی دیگر قرار دارند میدانه. اعلامیه اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی یا زبانی که در سال 1999 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، حقوق نوینی برای حمایت از هویت اقلیت‌ها پیش بینی کرده. طبق بند 3 ماده 2 این اعلامیه، حق مشارکت مؤثر اقلیت‌ها به طور واقعی و در تصمیم‌گیری‌هایی است که به آنان یا به مناطقی که در آن زندگی می‌کنند مربوط می‌شود. هدف این ماده تحکیم حس همبستگی اقلیت هاست، به طوری که از خطر انزوا کاسته شده و ثبات داخلی کشور بهتر حفظ شود. بررسی وضعیت عربستان سعودی نشان می دهد که حاکمان این کشور با مردم خود حق مشارکت مؤثر، اجازه دادن رأی و تعیین سرنوشت خودشان را نمی دهد. تنها انتخاباتی که مردم عربستان سعودی در آن مشارکت داشتند انتخابات شهرداری ها بود که آن انتخابات هم به دلیل اینکه دو سوم کاندیداها را خود سیستم انتخاب می کرد تأثیری در احقاق حق تعیین سرنوشت مردم به ویژه اقلیت ها نداشت. اساساً اقلیت در نظام سیاسی و حقوقی عربستان سعودی مفهومی ناآشنا و تهدیدآفرین است. ساخت یک دسته جامعه عربستان سعودی از نژاد سامی، زبان عربی و دین اسلام جایی برای خودنمایی اقلیت‌های زبانی و دینی نگذاشته. در این میان جایگاه جغرافیایی عربستان سعودی به گونه ای است که اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان به عنوان تهدید اصلی به شمار می‌رود. شیعیان عربستان سعودی پس از شیعیان عراق بزرگترین جامعه شیعی عرب زبان را در خلیج فارس تشکیل می‌دهند. اونا بسیار محرومند، به این معنا که تنها شیعیانی هستند که نه فقط از تبعیض در عمل بلکه از تبعیض‌های قانونی در این کشور رنج می‌برند و تقریباً به کلی از اظهار علنی سنن مذهبی خود محرومند. به عنوان اقلیتی کوچک به هیچ وجه نمیتونن خواستار مشارکت مؤثر در کشور باشند. شیعیان از تمامی مشاغل مهم حکومتی محرومند و در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خودگردانی محلی برخوردار نیستند. شیعیان عربستان سعودی هیچ جایگاهی در حکومت سعودی ندارند. گاه و بیگاه در یک بخش غیر راهبردی وزیر شیعی در کابینه حضور داشته، اما بجز این موارد آنها تقریبا هیچ سمتی در سطوح ردبالای حکومتی نداشتند. ورود به دستگاه قضایی، واحد افسری ارتش، نهادهای امنیتی و گارد ملی برای آنها مجاز نیست. دکتر قدیر نصری استاد دانشگاه خوارزمی در ایران میگوید مدیریت دانشگاه‌ها، سفارتخانه‌ها و نهادهای مهم عربستان سعودی همگی در اختیار وهابی هاست. شیعیان در ولایت الاحصا حتی از تصدی معاونت مکتب ابتدایی هم محرومند. یگانه شرط ارتقا در چنین فضایی وفاداری با حکومت سعودی است. مهمترین وجه مشترک علمای وهابی و حکومت سعودی این است که شیعیان را غیر خودی می شمارند و هر گونه تلاش و تحرک اونا را نوعی توطئه و تمرد به حساب می آرند. بی توجهی حکومت سعودی به حق تعیین سرنوشت بر مبنای مشارکت مؤثر به ویژه برای اقلیت‌ها موجب چندگانگی هویت در عربستان سعودی شده است. علایق منطقه‌ای، فرقه‌ای و تعلقات قبیله‌ای هویت ملی در عربستان سعودی را به امری موهوم تبدیل نموده و شهروندان این کشور ترجیح می‌دهند خودشان را نه بر اساس ملیت بلکه بر اساس تعلقات مذهبی و عشیره‌ای معرفی کنند، و طوری که هویت ملی در عربستان سعودی با سه مانع فرقه‌گرایی وهابی‌ها، اقتدارگرایی سعودی‌ها، سرزمین‌گرایی نجدی‌ها مواجه است که سبب شده اند تا شخصیت‌های قبیله‌ای، حکومتی و فرقه‌ای جایگزین ملیت شوند. در سالهای اخیر به ویژه پس از بیداری اسلامی، شیعیان عربستان سعودی بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفتند. افزایش اعدام‌ها در عربستان سعودی بیشتر به دلیل نگرانی وهابی‌ها از حق طلبی جنبش‌های شیعیان در ولایت شرقی بوده که برجسته‌ترین آن اعدام آیت الله نمر باقر نمر، روحانی شیعی منتقد حکومت آل سعود بوده است. به دلیل تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها در عربستان سعودی، قطیف مرکز اعتراض‌های شیعی بر ضد حکومت عربستان سعودی در سال 2011 میلادی بوده است. در پی اعتراض‌های شیعیان در شهر قطیف بیش از 900 نفر بازداشت شدند که از میان آنها بیش از 300 نفر هنوز در زندان هستند. در این میان چندین تن نیز به دلیل حضور در اعتراض‌های خیابانی مسالمت‌آمیز به اعدام محکوم شدند. یکی از اعدام شدگان در سال 2014 میلادی علی نمر بود که هنگام بازداشت تنها 17 سال سن داشت. البته باید به این نکته اشاره کرد که نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در عربستان سعودی فقط علیه شیعیان این کشور اعمال نمیشه، بلکه در خصوص سنی ها و کارگران خارجی هم وجود داره. اقدامات عربستان سعودی حاکی از سلب حق مشارکت مؤثر اقلیت‌ها در زندگی عمومی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بر رعایت آن توسط دولت‌ها تأکید شده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. از منظر حقوق بشر اسلامی نیز باید گفت که در تئوری‌های حقوق بین الملل اسلامی افراد بر اساس همکیشی با جامعه و دولت اسلامی تعلق دارند. در نظام حقوقی اسلام همه مسلمانان هرچند با تابعیت‌های گوناگون با امت واحده اسلامی، یعنی تابعیت مبتنی بر همکیشی تعلق دارند. بر این اساس یک مسلمان در هر نقطه از جهان که زندگی کنه و تابعیت هر دولتی را داشته باشه بر اساس تئوری امت و جامعه اسلامی مبتنی بر همکیشی تعلق داره. این تعلق دولت اسلامی را موظف به حمایت از مسلمانان در هر نقطه از جهان می سازه. در نظام حقوقی اسلام اقلیت دینی به افرادی اطلاق می شه که از آیین‌های یهود، مسیحیت و زرتشتی پیروی کند. اینها به اهل کتاب هم مشهور هستند. اسلام خواهان ایجاد محیط امن و همزیستی مسالمت‌آمیزی بین اقلیت‌های دینی گوناگون در قلمرو حکومت اسلامی است که از طریق انعقاد قرارداد ذمه بین آنان و حکومت اسلامی حاصل می‌شود. در واقع به سبب قرارداد ذمه اقلیت‌های دینی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می‌شوند. این امر مسئولیت سنگینی است که دولت اسلامی به عهده می‌گیرد. مادام که آنان بر پیمانشان وفادار بمانند، مورد حمایت حکومت اسلامی هستند. بر این اساس اقلیت‌ها دارای حق آزادی مذهبی، استقلال قضایی، حق آزادی مسکن، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و روابط بازرگانی و جواز ازدواج مسلمانان با اقلیت‌های دینی هستند. عربستان سعودی نه تنها این حقوق را برای اقلیت‌های دینی غیر اسلامی رعایت نکرده، بلکه حقوق اساسی شیعیان که بخشی از جامعه اسلامی هستند نیز به طور فاحش نقض کرده. همچنین دولت عربستان سعودی اقدامات تأمل برانگیزی در زمینه نقض حقوق مهاجران و کارگران خارجی یا مقیم این کشور داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد ماموران امنیتی سعودی 35 اتیوپیایی مسیحی را بازداشت کردند که از این تعداد 29 نفر زن بودند. این افراد در حال ادای نماز مخصوص آیین خود برای استقبال از عید بودند که توسط رژیم سعودی بازداشت شدند. این افراد پس از بازداشت تحت بازجویی قرار گرفته و مردان آنها مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی آل سعود قرار گرفتند. بررسی مصادیق رفتارهای مسئولان عربستان سعودی در قبال اقلیت‌ها و ویژه شیعیان نشان می‌دهد که این رفتارها علاوه بر نقض اسناد و قواعد بین‌المللی بر اساس موارد ذکر شده مغایر با حقوق اساسی اقلیت‌ها در اسلام است. عربستان سعودی به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره می شه که این موضوع منجر به اعمال انواع تبعیض‌ها علیه شهروندان عربستانی به ویژه اقلیت‌ها در این کشور شده. نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی این کشور و محروم ساختن آنها از حق مشارکت مؤثر در سطح وسیعی به چشم می‌خوره که از جمله میشه مواردی مثل منع برگزاری آیین‌های مذهبی، منع و محدودیت ساخت و مرمت مکان‌های مذهبی، منع دسترسی به مشاغل دولتی، محدودیت دسترسی به آموزش و تبعیض در نظام قضایی را نام برد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سه دیگر
به نام خدا. آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت، سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد. خواهی که ممتع شوی از دنیا و عقبا، با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد. توفیق دست داد که بار دیگر سلامگویانتان باشیم و از همراهی شما سپاسگزار. برنامه های خودتان را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه هایی که تلاش دارد از اصیل ترین غناهای فرهنگی وام بگیرد و به طبع هنر بیاراید و به کام شما ارزانی کند. ذائقه شما در هر سطح مورد احترام ماست. تنوع نگاه و دید شما را می ستاییم و اگر توان و بضاعت من اقتضا می کرد دوست داشتیم به تعداد سلیقه و خواست شما برنامه تدارک دیده و پیشکشتان کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. لحظات پیش رو به برنامه پند پیران اختصاص دارد. برنامه با حکایات تمثیلی زیبا که وام گرفته از بوستان و جوامع الحکایات محمد اوفی است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات شنیدنی را به طبع هنر و تمثیل درآورده که حکایت پیشکشی امروزمان هیزم شکن نام دارد. بشنوید.
های با تو هستم.
نمیایم.
باشد نیا به درک اسفل و سافلین. چه گمان کردی که تو یگانه هیزم شکن این دیاری؟ نه بیچاره، تو اگر هیزم هایت رو به من نفروشی ککی هم مرا نمیگذد. به قدر موهای سرت در این دیار هیزم شکن مفلوک هست که اگر هیزم هایشان به من نفروشن لقمه نانی بر سفره عیال و کودکانشان نتوانند برد. دانستی چه گفتم؟
آخر نامسلمان، پشت هیزم به دو سکه
کم هست؟
آری.
باشد، در شهر بگرد، اگر جایی یافتی که هیزم هایت بیشتر خرید به همان بفروش.
به گمانت نمیدانم جمله هیزم فروشی های این دیار به زیر نگین توست.
پس میدانی؟
آره میدانم.
پس اگر میدانی از چه حشو بیهوده میگویی؟ میتوانی هیزم هایت از اینجا تا ولایت همسایه ببری؟ ها؟ پرسیدم میتوانی؟
نه.
نه نه نمیتوانی. پس دهان ببند و راه خیش بگیر و برو. خواستی هیزم هایت رو بگذار و سکایات بگیر، ها؟ نخواستی در پناه خدا، برو.
باشد، هیزم ها میگذارم، اما نومان بدان که آه دل ریشم نیز در آن میافزایم که این پشته که بی‌بها میستانی به رنج بسیار گرد آوردم، به پینه دست و عرق پیشانی و پشت خمیده. سزاوار نباشد با چون منی چون این کنی.
ناله هایت پایان گرفت، هیمه را بر زمین بگذار. بیا سکت را بگیر. بگیر.
از چه یک سکه؟ مگر پشته هیمه به دو سکه نمی ستانی؟
فالمعمول آری، پشته هیمه به دو سکه می ستانم، اما این بار تو را یک سکه می دهم تا بیاموزی با آن که نان تو در کف اوست باید که با ادب و مدارا رفتار کنی، ورنه دور نیست که بر تو خشم گیرد. انجامش چنین شود. ها
نومان، براستی که تو
ها
براستی که تو
ها بگو او دشنامی بده تا یک سال تمام پشته هیزومت به یک سکه بردارم. ها بگو 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 بچه شد.
خدایا تو شاهد باش.
خدایا تو شاهد باش. سلام بر تو خواجه بشیر. شما کجا؟ سرای حقیرانه نعمان کجا؟ میدانستم قدم بر دیدگان ما میگذاری گاوی پیش پایت بر زمین میکوفتم به رسم دور شدن چشم زخم.
این همه شیرین زبانی بگذار.
حرف دل است. کدام شیرین زبانی؟
از پی خرید هیمه آمدم.
خود؟ چشمم کور شود و گوشم کر اگر ببینم و بشنوم نعمت و دولت از سرای خواجه بشیر کوچیده، چنان که به عوض خادمان و نوکران و جیرخاران خود برای ستاندن هیمه آمده. چی شده؟ مالت برده اند؟ جانت آزرده اند؟
نه کور شو و نه کر، نه مالم بردن و نه جانم آزرده. تنها آمدم ببینم انصاف تو کجاست.
انصاف من؟ همینجاست، پهلو به پهلوی جانم. میخواستی کجا باشد؟
حتی اگر پهلو به پهلوی جانت باشد، میان انصاف و جان تو دیواری از پولاد ساختم. آخر کاسب منصف پشتی هیزم به 15 سکه؟
بهایش همین است.
بیهوده میگویی نعمان.
کدام بیهوده؟ خواجه به گمانت من خود هر روز آستین بالا میزنم و به صحرا میروم برای گردآوردن هیزم؟ آن هم با این تن خسته و رنجور و پیر و ناتوان؟ نه، کوروک کشلان بسیاری هستند که به صحرا میروند، هیزم گرد میکنند و برای من میآورند. از این 15 سکه که از تو میستانم، بیشش به آنها میدهم و اندکش برای خویش برمیدارم، از برای قوت لایموت. که اگر جز این بود، حال زندگانیم چنین بود.
حتی اگر بیشش به هیزم شکران بدهی و کمش برای خیش برداری، 15 سکه از برای پشتی هیزم گران است.
15 سکه؟
ها؟
15 سکه برای پشتی هیزم؟
تو اینجا چه میکنی سلیم؟
تو هر پشتی هیزم به 15 سکه به ایام اشراف شهر میفروشی؟
تو کیستی مرد؟
من یکی از همان هیزم شکنان بیچاره که این ملعون خونشان در شیشه کرده؟
شرم کن، نعمان به سن و سال به پدر تو مانند است. این چه رسم سخن گفتن است؟
این رسمی است که سزاوار اوست.
با تو گفتم اینجا چه میکنی سلیم؟
ایشم بر جای نهاده بودم، آمده بودم بردارم، که به خدا سوگند در این فراموشی حکمتی است که فقط از رحمت خدا برمیآید و بس.
حکمت را بردار و برو همکنون، وگرنه شهنگان را میخوانم.
باشد، چنان کن. پس من نیز دزدی بی شب را به ایشان خواهم نمود.
چه میگویی؟ کدام دزد؟
این دزد، این مرد. ای مرد، میدانی نومان پشته هیزمی که به تو 15 سکه میفروشد از من به چند میخرد؟
دهانت به من دو، از اینجا دور شو سلیم.
او این هیمه ها را
شهدگان
2 سکه از من و باقی هیزم شکنان میخرد.
2 سکه؟ این مرد چه میگوید نومان؟
بیهوده میگوید خواجه بشیر. تو سخن مرا میپذیری یا سخن این ژنده پوش سر و پا را؟
خداوند گواه است، از سپیده صبح تا شامگاه شب در صحرا به کار مشغولم. اگر ژنده پوشم و کودکانم از گرسنگی پوست در استخوانند، از ظلم نومان است که جز خود کسی را در این شهر مجال هیزم فروشی نمیدهد و خود نیز چنین بر ما ظلم روا می‌دارد.
دهان ببند سلیم.
باشد، ورنه باید به این نیکمت این نیز میگفتم که همین امروز به سبب آنکه تو را از این ظلم پروا دادم، پشته هیمه‌ای به 1 سکه از من ستاندی و بیمم دادی که اگر کلامی بیش بگویم تا 1 سال بهایش را چنین خواهی داد.
این سخنان بیهوده است.
وای بر تو نعمان، وای بر تو. گوش دار مرد، از روز دیگر هیمه هایت بر درگاه سرای من بیاور. من زین پس هیمه خانم از تو خواهم ستاند به بهای پشتی 10 سکه. خوب است؟
آری پیداست که خوب است.
نه، نمیتوانی، من رخصت این کار نخواهم داد.
دهان ببند نوبان، ورنه حکایت آنچه میکنی را با دارو خواهم گفت تا تو را به حبس برد و به تازیانه بگوبد. روز دیگر چشم راحت خواهم بود سلیم.
به یقین خواهم آمد، یقین خواهم آمد.
نخواهم گذاشت، تو را به آتش خواهم کشید سلیم. آتش، دار و ندارم سوخت، خانم سوخت، حجرم سوخت، انبار ایبم سوخت، دویلم سوخت، هرچه داشتم سوخت.
چه شده؟
آتش در هیمش افتاد و دار و ندارش سوخت.
وا ویلا،
آخرین آتش از کجا به جان و مال من افتاد؟
از دود دل مادر ماندگان.
چه گفتی؟
هیچ، محتسب در بازار است و احتیاجی به ایستادن و سخن گفتن من نیست. خدایا پناه میبرم به تو از ظلم ظالم.
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جز تسلیم در برابر این آمده شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را به نوه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. 6 نیروی پلیس افغانستان در حمله گروه طالبان به پسته‌ای در ولایت بادغیس کشته شدند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت در حمله دیشب گروه طالبان به قریه سنجندک از توابع این ولایت 6 عسکر کشته شدند و 1 عسکر هم زخمی شد. و یه افزود گروه طالبان تمام تجهیزات پسته مورد حمله به همراه یکی از عساکر را با خود بردند. مقام های محلی و امنیتی بادغیس تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. این در حالی است که با توقف مذاکرات صلح و آتش بس میان نمایندگان طالبان و دولت، درگیری ها در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 34 مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 55265 تن رسید. این در حالی است که در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی گزارش نشده و شمار کل قربانیان کرونا در این کشور همچنان 2407 نفر است. در 24 ساعت گذشته 13 بیمار مبتلا به کرونا هم در افغانستان بهبود یافتند و اکنون شمار بهبود یافتگان به 47995 تن میرسد. صرافان افغانستان از روز شنبه در سراسر این کشور دست از کار میکشند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نو افغانستان، این تصمیم در اعتراض به لغو مجوزهای شخصی برای صرافان در افغانستان از سوی بانک مرکزی این کشور گرفته شده است. مسئولان اتحادیه ملی صرافان افغانستان در بیانیه گفتند اقدام بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن دیدگاه و مشکلات صرافان اتخاذ شده است. در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی افغانستان باید به صدور مجوز برای صرافی‌های فردی و خدمات پولی ادامه دهد و فعالیت‌های آنها را مطابق با مقررات صرافان قانونی کند. پیش از این افراد شخصی می‌توانستند برای فعالیت در صرافی‌ها مجوز 30 ساله دریافت کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت دشمن تحمل دیدن پیشرفت‌های ایران اسلامی را ندارد. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل در شمال غرب ایران افزود که دشمن از برافروخته شدن شعله‌های نور امید در دل مردم نگران است و می‌خواهد مردم ما را خسته و ناامید کند. سرلشکر سلامی تصدیق کرد دشمنان ایران قوی پیشرفته، ایران در رفاه و ایران مؤمن را نمیپسندند و ایران وابسته و تسلیم شده را میپسندند، اما ما همچنان ایستاده ایم و خودمان کشورمان را میسازیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بیشترین و شگفت‌انگیزترین پیشرفت‌های ایران در دوران تحریم بوده است گفت رفع محرومیت و ساختن کشوری آباد شکلی نوین و بسیار ضروری از جنگ علیه دشمنان است و برای همین سازندگی در کشور نباید متوقف شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاحه علیه آمریکا موفقیت دیگر برای جمهوری اسلامی ایران بود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز افزود با وجود آنکه آمریکایی‌ها از هزاران کارشناس مختلف در این جنگ سیاسی بهره می‌برند، اما ما با عده‌ای دیپلمات‌های محدود خود به جنگ آنها رفتیم و پیروز شدیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت پیش از این در دعوای ایران علیه تحریم‌های آمریکا، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاحه بر رغم بسیج هزاران حقوقدان آمریکایی رأی به ایران داد که آمریکا باید همه تحریم‌ها در زمینه امور انسانی را بلافاصله قطع کند، که البته آمریکایی‌ها با عمل نکردن با آنها به جنایت جدیدی دست زدند. روحانی افزود در این مرحله آمریکایی‌ها تلاش کردند تا ثابت کنند که دادگاه نمی‌تواند به شکایت ایران رسیدگی کند، اما دیروز رأی علیه آمریکا صادر شد و این موفقیت بزرگی حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران بود و نشان داد که ملت ما بزرگ است و جوانان تحصیل کرده ما در زمینه‌های دیپلماسی و حقوقی و مسائل فنی موفق هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته از صدور رأی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در دوسیه نقص‌های عهدنامه مودت 1955 میلادی در لاحه خبر داد و گفت که دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا خود را صالح بر رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب دوسیه وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آزادی و بازگشت دو مرزبان روبوده شده ایرانی به کشور خبر داد. احمد علی گودرزی امروز گفت دو مرزبان روبوده شده توسط گروهک تروریستی و ضد انقلاب جیش الظلم گروگان گرفته شده بودند. با اقدام اطلاعاتی موفق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران بازگشتند. شامگاه دوشنبه 15 اکتبر 14 مرزبان ایرانی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی میرجاوه جنوب شرق ایران استقرار داشتند، توسط گروهک‌های ضد انقلاب روبوده شدند که با رایزنی‌های صورت گرفته تمامی این مرزبانان آزاد شده و تنها دو نفر از آنها در بند گروهک تروریستی بودند که روز گذشته آن دو تن نیز آزاد شدند.
یک منبع آگاه از لغو سفر صدر اعظم رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، اوفیر جندلمان، سخنگوی عربی صدر اعظم رژیم صهیونیستی، امروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین به زمان دیگری موکول شده است. جندلمان مدعی شد لغو سفر نتانیاهو به علت بسته بودن آسمان فلسطین اشغالی صورت گرفته است. منابع صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند نتانیاهو نهم ماه جاری میلادی، یعنی در ماه فوریه، به امارات و بحرین سفر خواهد کرد. اردوی پاکستان یک فروند راکت بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. این راکت از نوع زمین به زمین با برد 290 کیلومتر است که غزنوی نام دارد. عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، عمران خان صدر اعظم و فرمانده اردو این کشور با تمام دانشمندان و تیم دستن در کار این آزمایش راکتی تبریک گفتند. جنرال ندیم رضا، رئیس ستاد مشترک اردوی پاکستان، گفت پاکستان خواهان همزیستی مسالمت آمیز در منطقه است، اما نیروهای مسلح این کشور باید از توانایی استراتژیک برای غلبه بر هر گونه تجاوز خارجی برخوردار باشند. و منابع امنیتی از هدف قرار گرفتن دو کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی اردوی آمریکا در مرکز و جنوب عراق خبر دادند. با گزارش سابرین نیوز، منابع امنیتی عراق امروز اعلام کردند یکی از کاروانهای اردوی آمریکا در ولایت بابل در مرکز عراق و یک کاروان دیگر در ولایت بصره در جنوب این کشور هدف قرار گرفته است. گروه مقاومت قاسم الجبارین حمله با کاروان نظامی آمریکا در ولایت بابل را بر عهده گرفت. حمله دوم با کاروان نظامی آمریکا در ولایت بصره را نیز گروه مقاومت سرایا اولیا ادم بر عهده گرفته است. طی ماه‌های اخیر کاروان‌هایی که برای نظامیان آمریکایی مستقر در عراق تجهیزات حمل می‌کنند بارها هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شب آرام خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناهتان.
از همراهی شما با رادیو خودتان، رادیو دری جهانی، سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
استقلال به معنای قهر کردن با کشورها نیست، به معنای سدی در مقابل نفوذ کشورها ایجاد کردن است که نتوانند منافع اون کشور را، منافع ملت را تحت شعاع منافع خودشون قرار بدن. این معنی استقلال و این مهمترین هدف است برای یک کشور. اون چیزی هم که میتواند استقلال را تأمین بکند برای انقلاب اسلامی ما تکیه صریح و شفاف بر مبانی انقلابه. اصول انقلاب، مبانی انقلاب، ارزش‌های انقلاب مورد تکیه باید قرار بگیرد به شکل صریح و شفاف، همچنانی که امام بزرگوار اینجور بود. امام از اول شروع نهضت همه حرف خود را صریح بدون ابهام بیان کرد. از اول امام رژیم طاغوتی موروثی استبدادی سلطنتی رو نفی کرد، ملاحظه نکرد. از اول معلوم بود که امام دنبال یک نظام و یک تشکیلات مردمی است. سلطنت موروثی مردود، نظام استبدادی مردود، نظام فردی متکی به اراده فرد مردود. اینا رو امام صریح بیان کرد، پرده پوشی نکرد. اینی که نظام اسلامی، نظامی بر مبنای اندیشه اسلام و ارزش‌های اسلامی باید سر کار بیاد، امام این رو به صراحت بیان کرد، پرده پوشی در این نکرد. در قضیه مقابله با شبکه صهیونیستی خطرناکی که بر دنیا میخواهد حکومت بکند، در مقابله با این امام هیچ ملاحظه ای نکردند، حرفی رو پوشیده نگذاشتند. صراحتاً در مقابل صهیونیسم امام موضع گرفت. در مقابل رژیم صهیونیستی که یک رژیم جعلی و غاصب است که بر منطقه فلسطین مظلوم حکومت میکنه، امام صریحاً موضع گرفت. هیچ امام ملاحظه و پرده پوشی نکرد. اینا ببینید اصول و پایه هاست. اینی که ما با نظام سلطه مخالفیم، امام در این هیچ پرده پوشی نکرد. نظام سلطه یعنی اون نظام بین المللی که متکیست به تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. امام اینو رد کرد قاطعاً. نظام سلطه هم در شکل کامل خود تجسم و تجسد پیدا میکنه در رژیم دولت کنونی ایالات متحده آمریکا. لذا امام صریحاً در مقابل آمریکا موضع گرفت. موضع گیری ما در مقابل آمریکا به مناسبت این نیست که اینها یک ملتی باشن که ما با این ملت مخالف باشیم یا خصوصیات نژادی تأثیری داشته باشد. اینا نیست مسئله. مسئله این است که دولت ایالات متحده آمریکا منش و ذات و رفتارش مداخله‌گری و سلطه‌گری است. امام در مقابل این موضع صریح و شفاف گرفت. برای همین است که شما می‌بینید انقلاب بعد از گذشت 35 سال بر اصول و مبانی و بر ریل حقیقی خود استوار و پابرجاست. عوض نشد، حرفش رو عوض نکرد، راهش رو عوض نکرد، هدفهای خود رو عوض نکرد. انقلاب خیلی مهمه.
از ساعت 11:55 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
هموطن، هموطن ای افغان، هموطن، 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 ای افغان، هموطن، هموطن، ای خواهر، ای افغان، ای برادر، در نجات دست بده در نجات وطن، دست بده بده هم وطن، هم وطن، ای افغان، هم وطن،
خان ای برادر.
I'm